نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچین از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل. بگویم ابتدا نام خدایی که به اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی آوای غزل، سلام و ثنای ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده سید علی عطایی با همراهی همکارم خانم زینب بیات با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختابات بر شعری از ساعد باقری میگشاییم و آن را تقدیم میکنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند. تقدیمتان.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من؟
شبانگاه تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازان، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعل فشان تا به بام جهان بالا برگیرد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان ساکنان فلک ناله سازان، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بالا برگیرد. Thank you.
کف تو جان پی در پی به داد دل ای قرار دلم نو بهار دلم میرسی پس که چون ابر نو بهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در آوای غزل هزار شوق به دل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خداحافظی چشم بر لحظات پیش رو می‌بندیم تا گل سلامی دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب می‌کنیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم. امروز با تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل یعنی سندروم کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصاً درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کریختی، بیهسی و مورمور و گزگز و سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمین ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما را با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نقاط بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپاتون سرورم یه بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاق خصوصا بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز مرمر ممکنه بیاد در مشدت خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریت روماتیک، مثل حرکات عضوی پیشرفته. کسایی که از موضوعتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا مثلا لرزنده کار میکنن، یا کسایی که با کامپیوتر طولان مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشند.
بسیار عالی. برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری. دکتر صاحب، ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعاتی توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چی اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما شاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاه مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمور و با استفسیر سوزن سوزن در انگشت، خصوصا انگشت شستش و بعد انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب ظن به این بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از این تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیزن، یکی ماینه است که در واقع خب ما اون تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تستای تقویت پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینلسان که واسه موقع فرض کنیم یه ضربه ای میزنیم و مشه دست، فرد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثلا انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهش میگیم فالنتس، اصطلاحا بهش میگیم وای مدت فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجشو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پزشک حس میکنه میاد مسیر عصب مدین در واقع و اون حس و حرکت عصبی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدین بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد. برای تایید این پسی که در واقع بالین هست که خب اول شرحال شد، بعد معاینه خود پزشک هست، خب تستی که مثلا عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCV-EMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گذاشته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از واسه ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه، البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپاتول ممکنه یه مرض یکیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه که اصلا فشار آورده باشه، خب ما اون از امارهای هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چه کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. اگر پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که توصیه استفاده از آتل های مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتل دار استفاده کنه، خصوصا در طی شب که مچبندهای آتل دار و مچ در وضعیت خاص استان یا نوت نگه می‌دارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب میدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه اعتداد از دست نبودی مچبندهای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع براحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض کنید که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک بانده و دست پوشیده میشه خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع دمار خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کارتون حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کارتون در مسیر در واقع عصب در همون خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70 درصد موارد با تزریقات الی حد یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا میکنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمانهای حمایتی از قبیل آتر از قبیل تزریق کارتون یا مصرف کارتونهای خوراکی یا داروهای دیگه و یا واردی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش های طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع کانال هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدداً در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تکسلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخمای سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش، بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار می‌داریم که سالک روستایی یا مرطوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولا چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیانا کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه هم سطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوب توسط دکتر صاحب سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی‌ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتوکو استروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد به وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها عوارض خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع حاضر، فردی که در واقع فشار خونهای کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یه فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلاتی در نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تجویز فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق کورت یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری عارضه‌هایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در املاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کردن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت عارضه های خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت از کورتون یا دو یا چندین نوبت از کورتون این وقت طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش، و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتونای خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی هراس به دل خودمون راه ندیم، مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید، و یادمون باشه این نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگه کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا بتونه از کردن اگر در داخل این فضا قرار داده باشه در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین، در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحا در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد حتی که اگر دیر به جنبی، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایده ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتونل سندرم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره به این عضلات تحلیل برن کلن، اگر حتی در او زمان جراحی هم بکنید دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونه از خیلی از عارضه اینجوری جلوگیری. یادمون باشه که انگشت است مهمتر انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیتایی که ما شاید احساس نگیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا را دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت‌ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونم دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهایی است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده، یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولاً جلوگیری چاقی چون یک عامل خیلی مستعد کننده است، افزایش وزن معمولاً از اون بوده شما که یک عامل مستعد خیلی بیمار از جمله در این بیماری، یادمون باشه از افزایش وزن خودم جلوگیری کنیم با ورزش مرتب، رژیم غذایی، اگر بیماری هست مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت با سری آن کنترل در واقع بشه، سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بعد در بعض از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکردن با کامپیوتر کار میکنن، یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرمایند، وضعیت موش دست در واقع مهمه، کسی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت از با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی میمونی در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرارگی موش دست که بسته ارگونومی استدن کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استدن اکستن یا فلکس استدن خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخواهند بود. کسی که شغلای مکرر دارن مثل بلنک اعصاب سنگین، مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، اینا لازمه به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت. و یادمون باشه که معمولا مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فعالیت سنگین در واقع و چرخش های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل از فرض کنیم کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار ضعیف است مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخون فرمون، خب اینا در دیر یا زود دچار اسمیمی خواهند شد. براحتی میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتونل سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدارش.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند مهربان، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوع که امروز در خدمتتون هستم بحث دارو درمانی اختلال زر یا اپیلپسی هست. داروهای مختلفی برای درمان و کنترل سر وارد بازار داروی ایران هم شدن. نکته‌ای که وجود داره این هست که داروهای ضد سر باید بر اساس اثر بخشیشون و عوارض جانبی که احتمالاً ممکنه برای بیمار ایجاد بکنن تنظیم بشن برای بیمار. همین خاطر یک همکاری و همراهی نزدیکی بین بیمار و پزشک درمانگرش باید وجود داشته باشه. توصیه که میکنیم این هست که این بیماران یک دفترچه داشته باشن که داخل اون دفترچه داروهای مصرفی و زمان و ساعت و تاریخش رو ذکر بکنن، به اضافه زمانها و مواقعی که مبتلا به حمله سر میشن و دچار تشنج میشن اون رو هم بنویسن، اگر که احتمال میدن که عامل زمینه خاصی وجود داره که باعث الغای تشنج شده اون هم بنویسن و این دفترچه رو در اختیار پزشک معالجشون قرار بدن تا بتونه به خوبی از اون استفاده بکنه در کنترل های بعد. نکته‌ای که وجود داره این هست که عموماً داروهای ضد سر ابتدا با یک دارو شروع میشه و با دوز کمتر به جهت بیمار بتونه عوارض جانبی اونها رو تحمل کنه. عوارض جانبی ابتدای مصرفشون در قالب موارد احساس گیجی و منگی و خواب‌آلودگی و یا عوارض گوارشی هست که معمولا نسبت به این علائم تحمل ایجاد میشه. لازمش این هست که همونجور که عرض کردم با دوز کمترین داروها شروع بشن و بعد به تدریج دوز داروها افزایش پیدا بکنه. توصیه بر این هست که با یک دارو حتی المقدور در بیمار کنترل بشه. اگر یک دارو اثر بخشی لازم نداره یا عوارض جانبی نامطلوب دارو اتفاق میفته، توصیه بر این هست که چنج بشه به داروهای دیگه، که البته این همه این امور کاملا بحث‌های تخصصی از اون بابت که بعضی از داروهای ضد سر روی انواع سرها موثرن و بعضی از داروهای ضد سر روی نوع خاصی از سر موثرن که اون نوع خاص رو پزشک معالج تشخیص میده. حتما اگر بیماری تحت درمان با داروهای ضد سر هست باید درمان منظم خودش رو پیگیری بکنه. اگر که مصرف داروی ضد سر به هر علت قطع بشه میتونه منجر به برگشتن حملات تشنجی بشه که این بار این حملات تشنجی ممکنه به داروی قبلی حتی پاسخگویی مناسب نداشته باشه. بیش از 50% از موارد مراجعه به اورژانس های بیمارستان ها در اثر تشنج طول کشیده به علت عدم پذیرش مناسب بیمار نسبت به درمانشه. به همین خاطر توصیه ما این هست که حتما مصرف داروهای ضد سر حتما منظم انجام بشه و حتی اگر دوره‌ای مثلا ممکنه بیمار احساس بکنه که چند ماه هست که دچار تشنج نشده و سر خود بخواد داروشو کمتر بکنه و یا حتی قطع بکنه، اصلا توصیه نمیشه. حداقل 2 سال بعد از زمان بدون تشنج بودن بگذره تا بعد پزشک تصمیم بگیره در این خصوص که مصرف دارو رو به تدریج قطع بکنه یا خیر. نکته‌ای که وجود داره این هست که بیماران مصروح حتما بدونن داروهای ضد تشنج تداخلات زیادی دارن بنابراین هر دارویی که قرار شد اینها استفاده بکنن، چه از بابت داروهای گیاهی و چه داروهای دیگه‌ای که برای اختلالات حتی شایع ممکنه برایشون تجویز بشه و یا حتی مکمل‌ها رو حتما باید با پزشک داروساز در زمینه یه تداخل داروهاشون مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم با ما همراه باشید.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
چمنزادیم و از یک
شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
نغمه ام از زخمه بی پرواستم، من نوای شاعر فرداستم، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست، ناامیدستم ز یاران قدیم، تور من سوزد که می آید کلیم، نغمه من از جهان دیگر است، این جرس را کاروان دیگر است، ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب. مهمان دلهای گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. لطفاً با ما باشید. تمام اندیشه‌های اقبال از مفهوم خودی نشأت می‌گیرد. بدیهی است که هیچ یک از اندیشه‌های او را نمی‌توان درک و ارزیابی کرد، مگر آنکه معنای خودی که محور اساسی اندیشه‌های اوست کاملاً فهم و تحلیل شود. حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف ربه جوهر و اساس نظریه خودی اقبال هست. در باور اقبال خودآگاهی و خودشناسی از امتیازات انسان هست. او همین خودشناسی و خودآگاهی را به عنوان خودی توصیف می کنه. خودی یا ذات با حواس قابل درک نیست، بلکه از طریق تجربه درونی و کشف و شهود قابل درک هست. فلسفه اقبال با توضیح و تشریح صفات و آثار علمی و تغییر ناپذیر خودی اختصاص دارد. یعنی همت اقبال در جهت تعبیر، تفسیر و سازمان دادن به همین معناست. مفهوم خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی است که در قالب مفاهیم فلسفی تعبیر و تبیین شده است. خودی در نظر اقبال عبارت از احساس و درک شخصیت، خودنگری، خوداندیشی، خودشناسی و درک خود است. اقبال عقاید خود در باب خودی را در یک قالب و مفهوم فلسفی بیان کرده است. به تعبیر دیگر خودی در وهله اول به عنوان یک تفکر اجتماعی و انقلابی و ذهن اقبال آمده و بعد به سراغ فلسفی کردن آن رفته است.
موسیقی
خودی همان مفهومی است که اقبال جای آن را در جوامع اسلامی عموماً به ویژه شبه قاره هند خالی می‌بیند. اقبال فلسفه خودی را به منظور دمیدن روح شهامت و امید و ایمان در قلب مسلمانان عرضه کرده است. به اعتقاد اقبال، مسلمانان عالم و خصوص مسلمانان شبه قاره هند باید خود را بشناسند و به خود تکیه کنند. خودشناسی رشته اتصال اجزای جهان و نظام عالم هستی است. خودی با نیروی اراده و سازندگی و آفرینندگی جان می گیرد و بنیان آن از عشق و محبت مستحکم می شود. به باور اقبال، جوامع اسلامی در حالی که نظام ارزشی اسلام را فراموش کرده اند، دلباخته، فریفته و علاقمند نظام ارزشی بیگانه شده اند. به همین دلیل لازم است به خودی خودشان برگردند و نظام ارزشی اسلام را احیا کنند. این همان مفهومی است که اقبال در پی احیای آن است. منتها احیای چنین مفهوم انسانی اجتماعی بدون تبیین فلسفی امکان پذیر نیست. مفهوم مورد نظر اقبال مفهومی 100% اجتماعی است. اجتماعی نه به این معنا که به فرد نظر ندارد، زیرا پایه خودی در فرد قرار دارد، بلکه به این معنا که فرد هم یکی از مفاهیم اجتماعی اسلام است. تا شخصیت خودی در فرد تثبیت نشود، اجتماع به صورت حقیقی و پایدار به وجود نمی آید. نظر اقبال از خود بیگانه نبودن شرط مقاومت در برابر بیگانه است. خودشناسی آدمی را بی‌نیاز می‌سازد و دریوزگی و عرض حاجت نزد دیگران خودی و خیشتن انسان را ناچیز و ناتوان می‌کند. جوهر خودی بر اساس خودشناسی و اعتماد به نفس و عشق و اراده استوار است و قادر است که همه نیروهای پنهان و آشکار طبیعت را مسخر سازد. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته ای روبه مزاج از احتیاج. می رو باید رفعت از فکر بلند، می کشد شمع خیال ارجمند. از خم حسیمه گلفام گیر، نقد خود از کیسه ایام گیر. از سؤال آشفته اجزای خودی، بی تجلی نخل سینای خودی. مشت خاک خیش را از هم مپاش، مثل مه رزق خود از پهلو تراش.
مثل آیین مشو محو جمال دگران، از دل و دید فروشوی خیال دگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دگران. آشیانی که نهادی به نهال دگران. در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. مرد آزادم و آنگونه غیورم که مرو میتوان کشت، میتوان کشت به یک جام زلال. دگران. ای که نزدیک تر از جانی و پنهان ز نگاه هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران. هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران. مثل آینه محو جمال دگران. هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران. پریدن نتوان با پر و بال دگران. پریدن نتوان با پر و بال دگران.
عزیزان، اقبال با تأکید بر حقیقی و واقعی بودن خودی معتقد است که انسان با شهود میتواند به حقیقت مسلم خودی که محور اصلی شخصیت اوست پی ببرد. بر اساس فلسفه خودی که اقبال طراحی کرده، خود اندیشی ها بر اساس شرایط تاریخی اجتماعی متفاوت به صورتهای مختلف با وجود آمدند. بنابراین ظهور و پرورش انواع خودی از عوامل خارجی یعنی عوامل اجتماعی تأثیر میگیرد. برای استحکام خودی در فرد و جامعه عشق و محبت را ضروری می داند. چرا که فقط به وسیله عشق است که تمام موجودیت های خودی جلوه می کند و به کمال می رسد. لذا جوامع مسلمان و انسان هایی که می خواهند خودی خودشان را حفظ یا تقویت کنند باید عشق و محبتی داشته باشند و دل آنها از آتشی بگدازد. به اعتقاد اقبال، عشق محمد مصطفی را برای ادای رسالت توانا ساخت و او را موفق نمود تا با کلید دین در دنیا و زندگی بهتر را بر روی فرزندان انسان بکشاید. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. فطرت او آتشم دوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. دوستان، به عقیده اقبال خودی حقیقت جهان است و در این باره گفته است که خودی محور زندگی است، خودی حقیقت است نه وهم و خیال. صفاتش گوناگون است و زشت و زیبا و قوت و ضعف همه از پرتو اوست. خودی هرچه استوارتر باشد تعینات وجود مستحکمتر و زندگی سازتر خواهد بود. پیکر هستی ز آثار خودی است، هرچه میبینی ز اسرار خودی است. خیشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد. صد جهان پوشیده اندر ذات او، غیر او پیداست از اثبات او. در جهان تخم خصومت کاشته است، خیشتن را غیر خود پنداشته است.